صلى الله على سيدنا رسول الله اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر للمشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد موضوع بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح فرمودن، لوباء مال نفسی مع مال غیره، و فرمودن حتی اگر قائل به بطلان فضولی هم باشیم این صورت صحیحه، معامله در مال نفس خودش صحیحه، در فضولی یا حالا باطله مثلا اگر قائل بطلان. و فرمودن عمدش هم روایتی است که از امام عسکری سلام الله علیه وارد شده دیگه. ما توضیحات عرض کردیم راجع به این توقیع مبارک، یکی از توقیعات بسیار مهمی است که در قوم به اصطلاح صادر شده، از میراث‌های قومی است، اصلا کلاً این میراث قومی است که یکی از بزرگان قوم مرحوم محمد بن حسن صفار خدمت امام عسکری. عرض کردیم چند بار توقیعات مهمی که در قوم ما داریم، در قوم حالا به یک معنایی مال امام هادی است، همچنین توقیع شاید در قوم نوشته نشده، در شهرهای مختلف نوشته شده، در قوم جمع آوری شده، چندین نفر از بزرگان ما چه از بغداد چه از قوم توقیعات رو جمع آوری، توقیعات امام هادی، و حتی بعضیش هم مثلا مجموعه توقیعات رو مثلا پسخون همیاری جمع آوری کرده، مجموعه توقیعات رو پسخون فلان، باز آمدن این مجموعه ها هم با هم دیگه جمع آوری کردن. در این مستصفات سرائر داره من داله که مستصفنا من کتاب مسائل رجال و مکاتبات هم اول حسن الثالث، اون مال امام هادیه، اول حسن الثالث امام هادیه، این ابو محمد امام عسکری سامو بند، و روایتش رو خوندیم و توضیحاتی راجع به این روایت و راجع به عمل اصحاب و اینها احتیاج داشت که انشاءالله تعالی عرض بکنیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ فرمودن که اشکالی که اگر این روایت نبود، اشکال همون اشکالی است که در بیع ما یملک و مالا یملک پیش میاد، که عرض کردیم اینا اشکال رو به غیر از اون راهی که ما عرض کردیم متعرض شدن، اینا اشکال رو از راه مسئله به اصطلاح مسئله لم یقصد ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، این مطلبی رو که شما آیه احترامی دیروز از قوانین غربی یا قوانین رومی، این همونیست که در فقه اسلامی بوده. من اصلا دیروز یادم رفت خدمت فرض از کنم در کتاب مجله، مجلت الاحکام العدلیه در حدود 100 خورده سال قبل در ترکیه وقتی پایتخت کشور اسلامی بود، یک به اصطلاح دوره فقه رو به صورت قانونی ماده اولا ماده ثانیه ماده ماده همین فقه معاملات، اقسام فقه معاملات رو دارن، اسمش مجلت الاحکام العدلیه که اختصارا مجله میگن، هم شروع داره هم از که مرحوم آقای آشان حسین کاشفالغطا رحمه الله تعلیقات داده بر قسمی به اسم تحریر المجله. از که تحریر المجله ایشون شرح نیست، بیشتر جنبه مثلا مبنای شیعه انتقادات، جایش هم شرحه، استاد شرحه و کامل هم نیست، مثلا از ماده 11 از ماده 18 مثلا استاد کامل هم نیست، یعنی این تحریر مجله مرحوم آشان حسین کاشفالغطا به استاد کامل نیست. البته کار خوبیه، البته زمانش گذشته، اما خب کار خوبیه. اگر خود مرحوم آشان حسین اشاره مرحوم آی یزدی هستن، مرحوم آز کاظمی یزدی خیلی هم ایشان علاوه شاگرد مرحوم حاجی نوری هم هست ایشان، لیکن خب انصافا هم در فقه هم در اصول ضعیف ایشان مرحوم آشان حسین، اجتماعیات و عرفیات و الا در مسائل علمی خیلی وارد نیست، یعنی خیلی عالمانه این کتاب رو ننوشته، تحقیق علمی نداره، بهتر از این میشه نوشت و نوشتم شده از شرح مجله، نه اما در فقه ما از اون خیلی قوی تر نوشته شد. علی حال در اونجا عرض کردیم یک مقدمه ای داره، در اون مقدمه هم عده از قواعد رو داره، اونا رو هم به صورت قانون در آورده، ماده فلان مقدمه شدیم 80 تا 70 تا مقدمه قانون ماده تا نیوه مجله، نه ماده 9 ماده 8 9 10 مادهش اینه که العبرت فی العقود بالمقاصد والمبانی والمعانی لا بالالفاظ والمبانی، که این قاعده معروف العقود تابعتون للقصود هم در فقه شیعه وارد شد. ما نداریم این قاعده رو اصلا، آقایون علمای شیعه ما هم توجه نکردن که این قاعده ثابت نیست پیش ما. اینی که شما فرمودین قصد، این اونجا اصلا حرفشون همینه، یعنی حرف آقایون همینه، قصد اصلا اینو به عنوان قاعده قرار دادن که ما در باب عقود به دنبال مقصود هستیم نه به دنبال لفظ العبرت و فی العقود. و لذا گفتن العقود و تابعتون للقصود، مثلا اگر اعرتو که حادت تمن این برنج رو تا آریه دادم، چون مرادش اینه که این مصرف کنه بعد برگردونه، خب این آریه نمیشه که، این میشه قرض، قصدش با قرض میخوره، پس این حمله بر قرض میشه. این نظریه تحول عقد از این جهت شده، یعنی اون چه که ابراز کرده مثل که به تو که بلا سمن، به تو که بلا سمن که نمیشه، یا باید به تو که قبول بکنیم بگیم بیعش درسته، وقت بلا سمنش باطله، کلمه باطلیه، نتیجه به قیمت برمیگرده، سمن یعنی مسما بر نمیگرد.
اگر جایی قصد روشن بود طرف گفت میشه این کتاب رو من هدیه بدی، گفت بله هدیه میدم اشکال نداره، گفت ببینی عربیش که این علمای اینا میگن این چیه، اونش هم بگو که مطمئنشم، گفت باشه میبینم فکر کنم بعد میگم به تو که بلا زمن بیا بداد من خیلی ممنون قشنگ قصد هدیه هست.
من نیست که ما کلام افرادی که نادانن توجیه بکنم، کار ما رو به اینجا نکشونی که یک کسی که عربی بلد نیست ما بیدیم توجیه کلامونو بکنم، ما بله عربی یاد بگیر.
نه خب اول طرزی که قصد دقیقا روشن که هدیه است،
میدونم دقیقا اون با همون اول که گفت هدیه دادن به فارسی تمام شد، عربیش نمیخواد، عربیش لغو است. بله عربیش لغو است.
قصد تا ابراز نشه که معلوم نمیشه، و ابراز هم که شده چیز دیگه است، ما از کجا قصد رو بفهمه که چیز دیگه بوده؟
خب میگم وقتی میگه آریه دادن برنج یعنی چی؟ یعنی شما در این برنج تصرف بکن بعدم برگردون، خب میشه قصد، یعنی چی هستن؟
الالفاظ عددیه هنا؟ لیست کل الالفاظ عددیه؟
این
الالفاظ من الالفاظ؟
چونه؟
الالفاظ من
الالفاظ معانیه؟ خب لا تكون عبثیه هنا؟ خب مو عبثیه هستن، کلام باطل یعنی اون آقا که گفت به تو هدیه دادن بعدم عربی شروع و عربی اینه شروع و بیه اصلا به همون پارسی تمام شده
خوبیه، بیا به آه
خب این عربی بارد نیست، این عربی مثل اونه کسی بگیم تشهد غلط خونما چکار جواب
عملی هم بوده
از کردم این مطلب رو حضرات در به اصطلاح آوردن و عرض کردیم که مرحوم آقای خویی طبعا لاستادشون مرحوم آشان حسین اصفهانی هم فرموده بودن که انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. من عرض کردم آقای خویی دارن که لکن اعتبار نفسانی اعتبار نمیشه تا ابراز نیاد، یعنی آقای خویی اون خواستن یه جوری جمع بکنن بین کلام مشهور و بین کلام استادشون. کلام مشهور این است که انشاء ایقاع المعنا، ایجاد المعنا، ابراز نیست، نه ایقاع المعنا به لفظ نیقارنا. اینا میخواستن بگن نه این کارش ابرازه، شما مقصدش نگاه بکن، العبرت فی العقود، این که شما فرمودین این همینه، دقت کن این که میگین در این یک بحثی هم هست الان، میدونی شما دیگه الان بین شرقی ها و غربی ها و مستشرقین و غیره، مثلا این در قوانین روم باستان آمده، توی کتب اهل سنت حنفی هم آمده العبرت بالمعنا، در بعضی از قوانین غربی هم آمده که الان هست، از تحول عقد قبول کرده این نمل کلام. غربی ها میگن مثلا در دنیای اسلام که گرفتن حنفی ها از قانون رومی گرفتن، ما میگیم اینه که سنهوری گرفته از قانون حنفی گرفته، دقت کردین یک مصیبتی در این جریان که این از اون گرفته یا اون از این گرفته، تسلسل تاریخیش نگاه کنیم اینه، دقت کردین حالا این از اون گرفته. آیا غربی ها، چون من ظاهرش به ذهنم میاد غربی ها از مسلمان ها گرفتن و تاریخ گرفتنش هم معین کردن بعد جنگ های صلیبی، چون ها آمدن تو بیت المقدس و اونجا موندن کتاب های عربی رو دیدن، بعدها که دیگه تا جنگ سری 567 571 تمام میشه. این آخرین جنگ صلیبی که صلاح الدین ایوبی اینا رو بیرون میکنه به نظرم 567-65 یا 571 همین سالهای 500 خورده ایه که همین سالها هم به اصلا اسماعیلی های مصر از بین میرن. 567 اسماعیلی های مصر از بین میرن. همین سال هاست که صهیونیست ها رو بیرون، یعنی یهودی مسیحی ها مذهب صلیبی ها رو صلاح الدین ایوبی از مصر از اورشلیم بیرون میکنه، اورشلیم و بیت المقدس بیرون میکنه. علی ای حال اینا کتاب های ما رو بردن و یعنی تأثیر و تأثیر هست. وقت در شیعه آمد علی او تابعتون للقصود، از اون برم شیعه قبول نکرد این مطلب رو، تحول عقد قبول نکرد. العقود تابع، ما توضیح دادیم که العقود تابعتون در قصود یه همون تحول عقد فرق نمیکنه. یعنی ما در باب عقد به قصد نگاه میکنیم و لذا مثل آقای بجنادی که دارن قاعده العقود تابعتون در قصود، آن شیعه آمدن گفتن حالا این قاعده فقهی که هست اینجوری معناش کردن. خب من چند دفعه عرض کردم وقتی یک مطلب ثابت نیست دلیل نداره که آدم بیاره و یک نامربوط دیگه هم دنبالش اضافه کنه. مراد اینه، این دلیلی بر مطلب نیست دیگه، وقتی نیست نیست دیگه. مثلا از او تابعتون قصود پیش ما ثابت نیست. آمدن گفتن نه، مراد اینه هر عقدی یک مقصد و مقصودی داره. این درسته، هر عقدی داره یک، اگر شما اون مقصد رو خواستین اون عقد مناسب با اون مقصد رو به کار ببرین. این العقود عقدتون تابع اون قصد، اینجوری معنا کرده. مثلا اگر نقل عینه بی به کار بی تو که دار، این نقل عین، نقل منافع آجر تو که دار، یعنی آجر تو که اجرت این خانه رو از تو گرفتم. اجرت یعنی چیه؟ نقل منافع. اگر مراد نقل منافع، نگی بی تو که منافع دار، بی تو که سکنت دار. شما لفظ بی رو نیارین که بعد قصد اجاره بکنید. دقت کردین؟ باطل میشه. این نمای و حرم الکلام هم همینه، ما شرح داریم که این نمای و حرم الکلام هم همینه، مراد اون روایت همینه. دقت کردین؟ یا حل الکلام یعنی آرائشیه برمیگرد در به همین روایت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. دقت کردین چی میخوام بگم؟ روشن شد. گفتن العقود تابعتون للقصود، یعنی شما اگر میخواید عقدی رو انجام بدین ببینین چه مقصدی دارین، عقدی بیارین مناسب با اون مقصد.
الفاظ عقد رو
ها، یعنی عقدی به انجام بدین که مناسب با اون مقصده. اگر مقصودتون اجاره است بیعتو نگین، نگین بیعتو که سکنت دار، بگین آجرتو که دار. روشن شد؟ این توجیهه، اصل این مطلب این نیست. العقود تابعتون للقصود اینه، شما اگر عقدی رو خوندین مقصدتون چیزی دیگری بود، این عقد عوض میشه به اون مقصد، این یه چیز دیگریه. به شما گفتین آقا این پشخواب برنج به شما آریه دادن، آخه آریه معناش اینه که شما حق تصرف دارین بعد برگردون به من، این میشه آریه. خب اگه بخواد تصرف کنه برنج میخوره، اگه برنج خود چیه برگردونه؟ پس ولو گفت اعر تو که آریه دادم، لیکن مرادش اقرز تو که هست، اونی که میخوره بین که بتونی مصرف بکنی و بعد برگردونی قرضه، اون که با آریه نمیسازه. دقت کردن چی میخوام بگم؟ این العقود تابعتون للقصود این بود. روشن شد؟ متاسفانه مثل الناس مسلطون علی امواله، خب الناس مسلطون اونان رو باید وردن ارز کردم، این کلام ظاهرم بعضی از اهل کوفه هم هست، از تابعینه، الناس مسلطونه، رو باید نیست کلا. خب آقایون ما گفتن نبوی منجبر به عمل اصحاب، آقای خویم اشکال کرده که اینجا رو قبول نکنه الاخر. اصلا کار به اینجا نمیاد، اصلا روایت نیست این. عرض کردم تعابیری که به مثل الناس و اغلاس اینا اصولا روایت نیستن، روایت ما غالبا با المؤمنون المسلمونه. وقتی میگه الناس مسلطون اصلا این روایت نیست، یه قانون روم باستان روم کذا، این چیز دیگریه. اقرار رو اغلا علی انفسهم جایز، الناس و فیسه اصلا تعابیر از این قبیل اصولا این روایت نیستن، اصولا روایت نیستن، خیالتون راحت باشه، اصولا تعبیر تعبیر روایی نیست. خب الناس مسلطون علی امواله، خب ظاهرش اینه که انسان مسلط بر مالش، حتی میتونه تلفش بکنه، بلکه به الناس مسلطون علی امواله تمسک کردن و الان غربی‌ها دارن تمسک، اصلا دنیای غرب رو اینه الان
تمسک میکنن. شما محدودیت در باب عقد ندارین، نگین عقد 5 جوره 6 جوره 8 جوره، عقد رهن و اجاره هر جوره عقدی میتونه انجام بدین. الناس مصادقتون علی مولا کذا اسم میکنیم عقود رضایی، هر جور میخوای انجام بدین تو مسلطی. خب آقای خویی میخوان الناس مصادقتون علی اموالهم قبول کنن، تو ایشون قبول نمیکنن چون میگن انجوا رو قبول ندارن، چون نبوی منجبه. این نبویش هم عرض کردم در تذکره آمده لقولی توی بعضی از نسخ آمده صاد، یعنی صلی الله علیه. ایشون نبوی، نبوی بوده ایشون بالغیره، ولی اصلا روا نبوی نیست. حالا یا علی یا این گذشته یا صلی الله، یا به نظرم یه مورد تذکره لقول نبی داره اسم برده، الا لقولی صاد داره یعنی صلی الله علیه، ولی اصلا نبوی نیست. دقت کردین؟ ایشون فهمیدن نه، الناس مسلطون علی امواله معناش اینه شما مسلطین بر مالتون، هر نحوه عقدی میتونه انجام بدین لکن طبق شرایط همون عقد، یعنی میتونه مالتون اجاره بدین، خب عقد اجاره انجام بدین، میتونه مالتون بفروشید. روشنشون چی اینجوری چی برا کرده؟ الناس مسلطون، شما میتونید خونتون رو اجاره بدین، میتونید خونتون رو بفروشین، میتونید خونتون رو آریه بدین، میتونید خونتون رو ودیعه بدین، لکن هر عقدی همون لفظ خودشه باید بیارین، به تو بگین، اودعه تو بگین، اعر تو بگین، هر خب انصافا خلاف ظاهره، بین الله خلاف ظاهره. دایی نداره آدم یک کلامی که اصل نداره بیاره و بعد یه توجیه بکنه که دایی به این کارا چیه؟ مثلا این مطلبی که شما فرمودید می‌خواد هبه بگه به تو که بلاس، اصلا این دایی به این کار چیه؟ از کردم الناس مثلا اصلا روایت نیست این کلام،
روایت می‌بینن اونا دیگه،
با عمل علما رو بهش اضافه می‌کنن، میگن جبران ضرب سند کرد.
خب علما نگفتم که حرفی رو، سید یزدی میگه چرا؟ ایشون سید یزدی قبول می‌کنه، ایشون سید یزدی هم الناس مصلاتون علی اموالهم قبول می‌کنه، اما خب علما قبول نکردن که. دقت کردی؟ این عرض کردم قانون روم باستانه و این قانون روم باستان رو بلش کنین. الان دنیای سرمدر رو همین حرف هستن، دنیای سرمدر رکنش رو همین حرفه، تو بر مالت مسلط هستی، هر کار میتونی بکنی، قمار میتونی بکنی، بی میتونی بکنی، هر جور عقدی میتونی، هر کاری میخوای با مالت بکن، الناس مسلطون علی امواله. بحث روم باستان یونان نیست، اصلا دنیای سرمایه‌داری فعلی رکنش همینه که الناس مسلطون علی امواله، نه به این معنی که آقای خویی فرمودن، یعنی شما مسلطی هر کاری میخوای با این مالت انجام بده. دعایی نداریم که ما قبول بکنیم که این نبویست و توش مثلا توجیهاتی رو بکنیم که قابل قبول نیست. به هر حال
خلاف دارم
بلا
بلا نبی داره، تو
قبل نبی توی تذکره داره،
خلاف هم داره،
خلاف داره؟ بله، اگر من در یک جای قول نبی رو دیدم این حالا خلاف یا
سجامنم. نبی صلی
الله علیه و آله بله. در اقوال عامه یعنی در فقه مقارن، عرب ها الان قول عرب ها تلفظ و مقارن حس کردن صحیحش مقارنه، مقارن غلطه. یعنی خب عرب ها الان این غلط مشهور در زبان عربی معاصر ما فقه مقارن میگه، صحیحش فقه مقارنه که ما اصطلاحاً به فارسی فقه تطبیقی میگیم، یا فقه خلاف، اسم علمیش فقه خلافه و این فقه خلاف هم یه شرحی داره که معناش چیه. عرض کردم در کتاب کشف الظنون نگاه کن در فقه، ایشون فقه خلاف معنا کرد، ما یه وقتی هم معنا کردیم حالا دیگه حال تکرار نداره. علایه حال فقه خلاف انصافا تذکره علامه از خلاف شیخ طوسی بهتره، خیلی بهتره، تذکره علامه در این جهت خیلی مرتب تر از خلاف شیخ طوسی، خلاف شیخ طوسی خیلی مشکلات داره، مشکلات زیاده، اما تذکره علامه هم در نقل اقوال اهل سنت، چون اقوال اهل سنت مختلفه، هم در اون دقیق تره و هم نکات فنی بیشتر داره تا خلاف شیخ قدس الله سره. خب عرض کردم چون شیخ خیلی کتاب نوشته، ما هم اگه مبتلا بشیم، خب یک کسی که در همه رشته های فنون، فنون و حوزوی کتاب نوشته، خب دیگه طبیعتا اون دقت های لازم نمیشه دیگه، این طبیعیه، یعنی امر حدیث دو جور کتاب داره، فقه سه چهار جور کتاب داره، اصول داره، کلام داره، تفسیر داره، یعنی رجال داره، فهره، خب شوخی نیست دیگه، ممکنه در همه فروع ایشون کتاب نوشته، خب همینه دیگه. واقعا هم حوزه های ما مدین مرحوم شیخ، این اشکال به شیخ نیست، اگر میگیم خلاف خیلی دقیقی نیست، اشکال نیست، اشتباه نشه، طبیعت کتاب رو داریم توضیح میدیم که طبیعت کتاب اینجوریه، یعنی دقت لازم درش نشده و متاسفانه برخورد بدی با کلمات شیخ شده، یعنی بعدها علمای ما چون شیخ میگن 200 سال مقلد شیخ، چون شیخ آورده بعدها هم آوردن به قول نبی، چون شیخ آورده. و این کار اشتباه بود، این کار اشتباه بود. نباید در لااقل حدیث تقلید شیخ میکردن. علایه حاله در هر
حتی از همین نوادرهای نادره، اما نوادرهای نادره، اما همون نوادرش هم
شیخ نوادر نداره، نه زیادات داره. نوادر استاد شیخ مفید داره، در مقنعه نوادر صدوق هم داره، غیر از کلینی
همین زیادات هم
زیادات معلوم نیست شیخ زیادات رو مثل نوادر نوشته باشه، زیادات رو بعد ملحق کرده، اما حالا آیا نکتهش این بوده که
شیخ نیست؟ از خود شیخ نبوده؟
قطعا مال شیخ، اما انما الکلام شیخ بعد ملحق کرده و سا احتمالا با فاصله زمانی ملحق کرده. مثلا جلد اول رو که شیخ نوشته در زمان حیات استاد شیخ مفید، شیخ مفید زنده است، تو همون باب جلد اول مثلا طهارت و سیاب مثلا، بعد داره ابواب و زیادات، توی طهارت و سیاب و توی به اصطلاح ابواب که جلد اوله میگه حدثنی مفید مثلا، سند رو کامل میاد. توی نواد توی زیادات جلد اول سند رو ناقص میاره، مثل بقیه کتاب ظاهرا بعد از وفات شیخ نوشت، ما که هر دو در جلد اول هم دیگه، جلد اول یه مقداری زمان خود شیخ مفیده، اونی که شرح کتابه، زیاداتش بعد از فوت شیخ مفیده، چون روشش با روش بعدیه، با کتاب بعدیه، روش بعدی دیگه سند کامل نمیاره. شیخ تا یه مدتی جلد اول و یه مقدار جلد دوم سند رو کامل میاره، بعد دیگه حذف میکنه اون مصدری که ازش اخذ کرده، غالبا از اون میاره، اصلا روش عوض کرده. زیادات جلد اول هم مثل بقیه کاراشه، مثل خود جلد اول نیست، معلوم نشون میده که زیادات بعد اضافه کرده، یعنی خود جلد اولی که نوشته زمان و حیات استاد شیخ مفید، زیادات رو مثلا چند سال بعد اضافه کرده، اون چند سالش هم نمیدونیم، معلومه روش زیادات با روش کتاب فرق داره. این هست
دیگه
چی جلد دیگه، همین اون جلد دیگه، چون اصلش هم ناقص سنه، مثل همون دیگه جلد دیگه، مثل همون جلد اولش فرق میکنه، متن با اون زیاداتش کیفیت ایراده حدیثش فرق میکنه.
تمام زیادات رو بعد از تمام کتاب
نمیتونه، این باز روح شیخ احضار که ازشون سوال کرد فعلا و بعدم ننوشتن، یعنی توضیح داده نشده. به هر حال این قسمت واضح نیست برای ما الان که چکار کرده شیخ، اما به هر حال مجموعاً کتاب به اصطلاح تهذیب شیخ گزینشی نیست، مجموعه است، یعنی سعی کرده روایت جمع بکنه، یا به اصطلاحی که متعارف بوده اون زمان مصنف میگفتن، اونی که گزینشی بود اصل میگفتن. مثلا کتاب کافی و کتاب فقیه هر دو اصل نیستن اما به حکم اصلن، دقت میکنید، اما تهذیب به حکم مصنفه، من حیث المجموع جمع کرده، گزینش نکرده، یعنی جدا نکرده روایت صحیح و غیر صحیح رو، پشت سر هم آورده. لذا کتاب تهذیب و حتی استفسار که بدتر، کتاب تهذیب اصولا جزء کتب اربعه حسابش کردن نیست، نه، پس مثلا بخاری حدیثی رو که آورده قبول کرده، یعنی بخاری گزینشیه، مسلم گزینشیه، بخاری 4000 حدیث رو از بین 7000 حدیث انتخاب کرده، اینطور نیست که هر حدیثی رو آورده، حدیث رو انتخاب کرده بخاری، تکرارا 7000، یعنی کل بخاری 7000 حدیثه با مکرراتش، بدون مکررات 4000 حدیث، اینو مجموعا انتخاب کرده. صدوق هم انتخاب کرده، حتی صدوق هم نوادر داره، اونجایی که نوادر نه حالت مصنفی داره، نوادر هم داره صدوق، نوادر صدوق آخر اون کتابه، مثلا نوادر و طلاق، نوادر و نکاح آخر اون کتاب، به خلاف نوادر کلینی، نوادر کلینی در وسط بابه، زیاد داره نوادر زیاد. این هم حالا راجع به کتب اربعه و آشنایی شما، چون متاسفانه حتی حوزه های ما این آشناییشون با این کتب خیلی کمه.
وصیتی
این شرط داره؟
نه، هم تعبیر یسنو بهی ما شاء،
یسنو بهی ما شاء، سوال در رابطه به چیز دیگه، نه اینکه سوال را نه چه سوال میگم میخواد بگه به غیر ولد، ما میفهمیم به غیر ولد میشه، اما میراث نه. ولذا سنوری مثال میزنه که اگر به کسی گفت فلانی که هست، من اگر مردم سهم که به پسرم میدین به فلانی هم بدین، به یک نفر بیگانه سهمی که به پسرم میدین، بعد اونا میگن این باطله. باطله به این معنا که نمیشه هم چیکاری بکنه، نمیتونه میراث درست بکنه. یتحول به وصیت، این عقد یتحول، این تحول عقد. اونا مثال اصلا مثالاش زیاده تحول عقد، و این نکتهش اینه، نکتهش این است که ما دنبال مقصدیم. فقط تعجب اینه که آقای خویی میگه ابراز اعتبار نفسانی. خب بابا اگه شما ابراز اعتبار نفسانی بود بگیریم، باید بگیریم اعتبار ارزش داره. میگه نه اعتبار ارزش نداره تا ابراز نشه. خب چه فایده؟ ایشون میخواد بگه قصد، ابراز اعتبار، اعتبار نفسانی رو قصد دیگه. خب این اعتبار نفسانی رو، ولذا عرض کردیم این تفسیر که ایشون فرمودن طبعا لاستادشون قابل قبول نیست. البته ایشون گفته که مشهور گفتن ایقاع المعنا و ایقاع معنا، مرحوم آیا شانسین هم داره که این ایقاع یا ایقاع تکوینیست و اعتباریست معقول نیست، رد کرده ایشان. لیکن ابراز هم اگر، مگر شما بگید اون اعتبار نفسانی ارزش داره، مثل سنی ها تقدر کنه. اگر گفتین ابراز، نه نکته فنی روشن شد، اگر شما گفتین ابراز اعتبار نفسانی نمیخواین ایقاع بگیریم، باید در اون اعتبار ارزش قائل بشین، مثل سنی ها. سنی ها ارزش قائل شدن، گفتن چی گفته؟ گفته تو این برنجی بخور بعدم برگردون. خب گفته ارزش که آریادن این قرض اقرسو، اون اعتبار نفسانی رو ابرازی که کرده، ابرازش با لفظ آریه است، در واقعش قرضه. اما آقای خویی میگه اعتبار نفسانی ارزش نداره تو اعتبار نشه، ابراز نشه. خب که گفت که جمع بین امرین
غیر اینها ارزش مخصوص که شاید این نباشه. اگر شما بدونید قصدی داره و بعد یه عبارت رو، عبارت هم درست کامل شرط هم هست، میگه به تو که آزا، ولی میدونیم قصدش هدیه بود، اینجا به قصد اعتبار میدیم، میگیم به باطله.
یعنی داره میخواست ندیه بوده عوضی گفت به که آقا یعنی عوضی گفت اون که ایش ارزش نداره. شما هی حالات عذر و عجز و جهل و اینا رو پیش نکشین، حالات عادی به طرف گفت آقا من به تو آریه دادم این برنج رو. خب بهش میگه یعنی چه آریه زن؟ یعنی شما این برنج مصرف بکن بعد برگردون. خب بهش میگه این قرضه، تو قصد قرض کردی، لفظ آریه به کار بردی. چرا؟ چون آریه جزء عقود اذنی است، یعنی من به تو اجازه دادم تصرف بکنی، چون آریه جزء عقود اذنی است، می‌خواستم بگم اجازه تصرف بد دادم، لذا گفتم ارتو. شما اگر گفتید ابراز، نه روشن شد چی می‌خوام بگم؟ اگر ابراز اعتبار نفسانی گرفتین روشن شد اون اعتبار یا ارزش داره یا نداره دیگه، نمی‌شه که دوستان سنی ها میگن داره. ولذا اگر ابراز کرد که با اعتبار نمیساخ، اون اعتبار ارزش به اعتباره. این اصلا نص قانون همین مجله است که در دولت عثمانی بود، ال عبرت و فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی. میرین ماده چنده همین مجله؟ بیا ماده 8 9 نمیدونم چنده، 12 11 اما اوائل المجله هم هست. ال عبرت و بالمقاصد، ببینید ال عبرت و بالمقاصد، مقصد چیه؟ مقصد این بوده که آقا تصرف کنه برگردونه. خب این قرض در میاد، ولی لفظ آریه به کار برد، گفت اعرتو که حاضر تمن، لیکن اعرتو که یعنی اقرستو که. و عرض کردیم سنهوری هم یه جوری نوشته، و من یک آقای، حالا شما فرمودین توی بعضی قوانین نیست در کشور، نمیدونم خبر ندارم، این با یک آقای صحبت کردیم تلفنی، ایشون گفت این تحول عقد در غرب مسلمه، در قوانین غربی مسلم. همون قصد رو که شما، قصد قید نیست، یعنی اصلا معنای تحول عقد اینه که مقصد معلومه، لیکن صیغه دیگری آورده، باید مناسب با اون. وقتی به تو که بلا ثمن، یعنی به تو این ملک تو که تملیک بلا ثمن هبه است، ولذا اگر به نشود هبه میشه، هبه صحیح میشه. عرض کردم مرحوم آقای ناینی 4 تا احتمال یا 5 تا احتمال، بیع صحیح باشه، بیع فاسد باشه، هبه صحیح باشه، هبه فاسده باشه، هر دوش باطله، نه بیعش درست نه هبهش، این که رأی بنده است. اصلا ما گفتیم کلام کلن باطله، عقد نیست. علی حالم باز من توضیحات بیشتری راجع به این مطلب در خلال مطالب. این یکی از ارکان مباحث امور اعتباری است. خیلی مهمه این مطلب که شما در امور اعتباری به مقدار ابراز نگاه میکنید، نه به مقدار واقع و قصد، نه از یق، ولو واقع از یق باشه یا اوسع باشه. ولذا مرحوم آقای خویی هم خب چرا مفهوم شرط رو منکرن؟ ایشون میگن مطلوب و اساس شرط در لغت عرب گاهی علته. اگر تب کردی نبض صریحه، گاهی معلوم، اگر نبض صریح بود تب کردی، گاهی معلوم علت این سالسه. این نیست که همیشه مطلوب و اساس شرط علت باشه. به ایشون گفتم این مطلب ایشون در امور تکوینی درسته، چون امور تکوینی تابع خودشن، لکن در اعتباریات هر جا لفظی مطلوب و ادات شرط شد این علته، این اعتباریه. اگر مهمان آمد نان بخرد، یعنی نان خریدن علتش آمدن مهمانه. اگر روز جمعه شد نان بخرد، روز جمعه شدن. اصلا اعتباریات سنخش اینجوریه، نمیشه بگیم اوسعه، نمیشه بگیم ازیقه، واقع رو در نظر نمیگیره. اعتباریات به همون مقداری که ابراز میکنه، به همون مقدار. و لذا این العود، مثلا بعضی خیال کردن عقد تابع قصده، اینجور خیال کردن. ببینیم قصد شما از این بیع چی بوده، ما دنبال اون بریم. مثلا شما رفتین داروخانه، بچه‌تون مریض بود، دارو خریدین برای اینکه بچه بخوره حالش خوب بشه دیگه. حالا اومدین خونه، بچه حالش خوب بود، بریم به داروخانه بگم آقا من دارو نمیخوام، من خرید بودم برای دوای بچه، بچه حالش خوبه. اون میگه آقا من پس نمیگیرم. سوال اینه، این آیا به قصد نگاه میکنیم؟ قصدش این بود، حالا قصد محقق نشد، جواب خیر. در باب عقود اصلا این، بله اگر شرط کرد میخرم به شرط این که به بچه‌م بدم که اگر ندادم برگرد، این درسته. یعنی در عقود باید ابراز، در انشائیات باید ابراز باشه و به همون مقدار ابراز ثابت میشه. اینو خوب دقت کنیم، نه اوسع از اون ثابت میشه، نه از یق از اون ثابت میشه. این یک خصلتی است که در باب امور اعتباری است که من توضیح دادم و این خیلی تأثیر گذاره فوق العاده در اون. چون مخصوصا الان میدونین شما دنیا رو به معاهدات بین المللی هم هست که با قول لغت غربی یا کنوانسیون یا معاهدات، معاهدات رو عرض کردم، کنوانسیون عربا میثاق، در قرآن هم میثاق داریم، میثاق در قرآن این کنون من قوم بینکم و بینام میثاق. این همین معاهدات و کنوانسیون هایی که در محلی واقع میشه یا در بین المللی، ولذا تعدی میکنیم از مورد آیه به کل میثاق. این میثاقی که میاد، این قراردادها، اینا باید کاملا تحلیل علمی بشه. اون تحلیل علمیش اینه. و اما القول به صحت الفضول فلایم به ریب صحه و معل اجازه، بل عرض کردم ایشون اجازه رو اجازه مالک گرفته، بل و کذا معرد، حتی اگر رد کرد مالش درسته. فانه کما لو تبین بعض المبیع غیر مملوکه، مثل اون میمونه که اگر غیر. عرض کردم مشکلی که در باب مملوک و غیر مملوکه این نیست که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اشکالش انحلاله. اینا باید انحلال جواب بدن، اشکالش انحلاله. چون عرض کردیم امور اعتباری تابع ابرازه، اگر گفت نماز بخون نماز بخون، این دیگه انحلال نمی کنه. یعنی حمد بخون، رکوع انجام بده، سجده انجام بده، ذکر رو، خب به اجزایش انحلال پیدا نمی کنه. لیکن عرض کردم الان در مکتب اصولی ما مثل کفایه دیگران انحلال قائل هم، امری که به مرکب میخوره منحل میشه به اجزایش. ما اینو قبول نکردیم، اصلا کلا قبول نکردیم انحلال. حالا نحوش اینه که از همهشون شدیدتر مرحوم آغازی ها میگه امر به اجزا این امر به کله، هیچ فرق نمی کنه. این از همه اقوال شدیدتره. معروفتر اینه که نه، اجزا امرش مقدمیه، وجوب مقدمی داره یا وجوب غیری داره یا وجوب
توقف صدقه رو قبول کردن
آقای؟ نه قبول نکردن، خیار قرار داده، نه که قبول کردن، خیار قبول. بل و مرکز ها معرد کمال و تبین بعض المبیع غیر مملوکن، این هم مثلا اگر معلوم شد که چیزی که فروخته مملوک غیر مملوک، یا علنا مثلا خوک با گوسفند و انشالله خواهد اومد. حالا آقایون ادعا کردن درسته، به نظر ما باطله. این یکی هم مشکل داره، همین عقد فضولی با خودش و مال غیرش. بعد توضیح میدم، چون روایت صفار رو یک توضیح اجمالی عرض کردم، توضیح میدم. بعد قایت الامر ثبوت الخیار، ثبوت الخیار هین از این مشتری مع جهلی بالحال اند علماء تبعوز صفقه بسن. عرض کردم کلمه خیار هر جا که در کلمات فقها آمد ثنائیه، اشتباه نشه. ثنائی یعنی چی؟ یعنی یا قبول بکن یا قبول نکن، رد بکن. اما ثلاثی یعنی چی؟ مثلا قیمت کتاب 1000 تومان بود، این فروخ 10000 تومان، خبر نداشت. خیار قبل داره، این بیاد بگه آقا چون من از تو خریدم، حالا خیلی خوب 9000 تومان دیگر برگرد، این نمیتونه این کار رو بکن، انحلال نمیشه. خیار که آمد فقط خیاره عیب توش انحلال داره، فقط و فقط، بقیه خیارا هیچ کد خیار انحلال نداره.
همین که بپذیره انحلال قبول داره میگه، اگه بپذیره طرف میگه همین مالی که من مقبول شدم، معامله که مقبول شدم و پذیرفتم،
خیلی خوشحال شد،
یعنی انحلال قبول نکرده،
انحلال نه، پذیرفتم به 10000 تومان، نه به 1000 تومان. قیمت کتاب 1000 تومان بود، فروخ به 10000 تومان، گاه قبول کردیم به 10000 تومان قبول کردم. چش کرد؟ نه اونجا جمع کرده به این دو چیز، قبولم بکنه فایده نداره، به این دو چیز جمع کرده، یکیش که مملوک نیست اصلا. وقتی لذا در اونجا آقایون گیر کنید چطور تخصیص قیمت بکنه، خوک رو چطور قیمت بذاره که اون در اسلام خوک قیمت نداره، باید چجوری تصویر بکنه، چی داری داریم این حرفا رو بزنیم؟
قیمت حلال معین میشه، حرام
میشه؟ بله. علی حالین قایت الامر ثبوت الخیار کما ان تذکره و سجی و فی اقسام الخیار، که اسمش تبعوض صفقه است. بله ان شیخ فی الخلاف تقویت و ثبوت الخیار للبایه، یعنی خود بایه هم خیار داشته باشه، یعنی وقتی مشتری، چون فرض کلام این همون روایتی است که هست، فرض کلام اینه که شخص و این ده رو به تو فروختم، لکن این ده مثلا 20 تا زمین زراعتیه، 5 تاش مال این بوده، بقیهش مال مردم بوده، از امام سوال میکنه، امام میگه اونایی که مال مردم بوده لا یجوز البیع، اونی که مال خودش بوده درسته. وجبه بعد حالا وجبه شراء، این وجبه شراء معناش اینه که ایشون گفته وجبه شراء چون فی ما یملک، این وجبه یعنی خیار نداره بایه. مرحوم شیخ شاه زده خیار داره، خیار رو یعنی خیار نداره به مشتری خیار زده، این خودش یک مطلبی است. مرحوم شیخ طوسی گفته حتی بایه هم خیار داره، اگه طرف آمد گفت من 5 تا زمین تو رو میگم، بقیه نمیگه نه من ده یک جا فروختم، یا همه رو باید قبول کنی یا نه برو بقیه راضی بکن. مثلا من با مثلا ثبوت الخیار للبایه، لکن ان الغنیه الجذب و عدمه و یؤیده صحیحه صفار. شیخ میگه از صحیحه صفار هم معلوم میشه که بایه خیار نداره، نه اینکه داره. مرحوم ابن زهره گفت، ولیکن خیلی عجیبه، شیخ تو انصاری که نقل کرده اینطوریه، وقد وجب الشراء فی ما یملک، این چطور یا عید گرفته نفهمیدیم. عرض کردیم اینه، من دیگه چون وقت تمام شد، یکی از مشکلاتی که ما زیاد مطرح کردیم، یکی شاید از فوائد مهم درس بنده هم میشه آقایون که تشریح بردن، روی متون احادیث خیلی کار میکنیم و متون کلمات کلا. متاسفانه شیخ در اینجا نقل رو خراب نقل کرده، حالا از جواهر گرفته نمیدونم، روایت رو اینجور نقل کرده، لا یجوز و بیع ما لا یملک، اصلا به روایت اینطوره، لا یجوز و بیع ما لا یکون و یملک، وقد وجب الشراء الشراء للبایع فی ما یملک، کلمه للبایع داره، فقط وجب الشراء للبایع، این للبایع هم شیخ انداخته،
وجب الشراء علالبایع معنی
حالا همین باید علالبایع باشه، للبایع داره، فقط وجب الشراء للبایع، اگر با وجبه رو به معنی سقوط خیار بگیریم. وقتی ایشون میگه یعیده صحیحت و صفار، خب ایشون للبایع نیاورده، مگه از کلمه یملک، یعنی مرحوم شیخ این نمی یعنی رو سید سفار از کس دیگه گرفته، در عبارت خودشون که بایع نداره،
کافی
علل بایع
داره،
ای
علل بایع،
یکی لل بایع که علل، دقت کردین شیخ ما خواست بگه ابن زهره حرفش خوبه که بایه اخیار نداره، از صحیح صفار هم این استفاده میشه. خب شیخ الهی از صحیح صفار استفاده میشه که این از صحیح صفار استفاده میشه اگه شما متن اونجور نقل کردی، شما اینجور نقل کردی وقت وجب شرا فی ما یملک، وقت وجب شرا، شرا عادتا به مشتری میخوره. شما روایت علال بایه نقل نکردی، پس چطور میگی یه دو سید صفار؟ من احترام شد این مطلب کسی دیگه نمیشه، شیخ برداشت از اون نقل کرده، ولی تو شما که اصلا نقل نکردی. نقل شیخ متاسفانه در اینجا اشتباهه، یعنی این مشکل داره. مثلا یجوز و لا یجوز و بی و ما لا یکون یا ما لم یکون یملک و قد وجب الشراء و لل بایه علال بایه فی ما یملک.
لیل بایه
به نظرم لیل بایه شا تو وسائل دیدم
این منطقه شده دیگه، لا یجوز و بی و ما لیسه به یملک و قد وجب الشراء و علال بایه.
نه یک یکون هم داره، یکیش یکون داره، مال شیخ فقیه یکون داره،
مال تحصیل هم نداره. لا یجوز و بی و ما لیسه به ملکن اون
مالای مالای سیاملی بود، حالا اون به ملک نه اشتباه میشه. خب نه مال فقیه بود،
حالا مالای
نه هیچ کدوم یعنی نه اینجا نداره اصلا، اینجا نداره. من از این شال وسائل دیدم یکون داشت، این توی فقیه هم یکون نداره.
نه دیگه وقت واجبش
نه قبل از وجب شرا لا یجوز و بیع ما لیس یملک اینطور. اینجا شیخ نقل کرده لا یجوز و شرا لا یجوز و بیع ما لا یملک، ایشون اینجوری نقل کرده. ولی ازا ما عرض کردم دیروزم که اگر ما این روایت رد کردیم سابقا در باب فضولی، انصافا روایت در نحو فضولی خیلی خوبه، احتیاج به هم بحث نداره. فقط فرق این دوتا چیه توجه نشده؟ میگم این که شیخ نقل کرده لا یجوز و بیع ما لا یملک، اون که در کتاب آمده بیع ما لیس یملک. فرقش در اینه که اگر ما لا یملک باشه به مملوک میخوره، یعنی بیع چیزی که مملوکش نیست. اگر ما لیس یملک باشه به مالک میخوره، ما لیس یملک می؟ وقتی اگر به مالک بخوره به یه فضولی خیلی خوب شامل میشه. من که سابقا مناقش کردم وفاقند شیخ، چون مالا یملک خونده بودیم، چقدر نکته فرق میکنه. این لیس یملک به شخص میخوره، یعنی شخصی که مالک نیست بیعش جایز نیست، بیعش ناب اون لا ما اندک فرق میکنه با این باز.
بالاخره اونی که مالک
هم
نیست غیر مملوک
میفروشه
دیگه،
میدونم مالک نیست لا دیگه، نه اون غیر مملوک میفروشه، نه اصلا غیر مالک حق نداره، نمیتونه بفروشه، بیعش جایز. وقت جواز عرض کردم خود در لغت عرب معنی عبوره، نفوذ پیدا نمیکنه، نافذ نیست. فرق روشن شد؟ فرق ما آیان ما مالا یملک گرفتن، معلوم شد مالیس یملکه. مالا یملک باشه مملوک، یعنی مملوک نیست. مالیس یملک یعنی مالک نیست. صلی الله علیه و آله. اگر این باشه مالیس یملک، فضولی خیلی خوب شامل میشه.
لا یملک یا لا یملک مثلا.
نه اینجا کی یملکه که؟
بحث زمینه، به زمین که
آخه میگه این ده دارای قطاع عرضی بود، زمین هایی داشت، بعضیاش ملکی ایشون بود، بعضیاش ملکی ایشان نبود.
لا یملک یک چیزی که این آقا مالکش نیست دیگه،
بله خب
فرق با لیس یملک نداره.
چرا؟ مالا یملک اینو چیزی که مملوک نیست،
در هر صورت
یعنی زمین هایی که
موصول با لا چیز بشه.
مالیس یملک یعنی این صفت مالکیت نداره،
یعنی در صورت
دومی دیگه، یعنی در صورت لیس یملک واضحه که فضولی باطله. لیس هم روشن شد؟ اصلا مالک نه، یعنی بیعی کسی که مالک نیست اصولا نافذ نیست. اگر ما اینجور معنا کرده بودیم و بس فضولی باید تله بگریم خودمون رو. اشتباهی که در نقل پیش ها چقدر من روی متن حدیث تاکید میکنم، باز خود بنام در اشتباه باشه.